بهترین های برنامه های رادیو ایران 670 پادکست پادکست رادیو ایران SoCalPersian.com. اینجا رادیو ایران 670 AM KIRN Simi Valley Los Angeles The heart of Southern California's Persian community
Since 1999
رادیو ایران
سیاست و جامعه نگاهی به رویداد سیاست و جامعه نگاهی به رویدادها و رویکردهای جهان با رضا گوهرزاد
شنوندگان گرامی رادیو ایران درود بر شما رضا گوهرزاد هستم و برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش می کنم مانند همیشه برنامه ها در بخش گفتگوهای برنامه سیاست و جامعه هستیم و امروز گفتگو خواهم کرد با دوست استاد دانشگاه پژوهشگر و از همه مهمتر یک کنشگر سیاسی آقای دکتر سیروس بینا که در دانشگاه مینسوتا هستن و شمار زیادی از کتاب‌های ایشون رو همواره بهش اشاره کردیم مقالات بسیاری دارن در زمینه کتاب میتونیم به چند کتابی که اشاره بکنم The Prelude to the Foundation of the Political Economy Oil War and Global Polity The Economics of the Oil Crisis Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran Oil A Time Machine که چند بارم تجدید چاپ شده Beyond Survival Wage, Labor and Capital و در قرن بیستم رو بهش اشاره داریم آی دکتر درود بر شما
جناب گوهرزاد و درود به شنوندگان گرامی شما
بر به این ترتیب آقای دکتر در زمینه نفت و اقتصاد نفت و جهانی شدن نفت وقتی بخوایم گفتگو کنیم هیچ کس از شما به ما نزدیکتر و آگاهتر روی این زمینه ها به زبان فارسی نمیتونه گویای مسائل امروز جهان و نفت باشه
سپاس... محبت دارید خیلی ممنون هستم
خب جناب دکتر بینای عزیز میدونم که این روزها بسیار سرگرم نگارش کتاب هستین و از اینکه وقتتون رو دادین سپاسگزاری میکنم با این آغاز کنیم که اوپک یک باره با این روبرو میشه که قطر اعلام میکنه که از اوپک میخواد خارج بشه. پیش از اینکه به مسائل دیگه بپردازیم چقدر خروج قطر از اوپک میتواند سیاسی باشد، میتواند اقتصادی باشد و تاثیرگذار در آینده اوپک و بهای نفت.
خدمتتون که عرض کنم بسیار سوال خوبی است و در ابتدا اجازه میدم که راجع به همین خروج قطر صحبت کنم
بله.
به نظر من البته این اقتصادی به معنای خیلی اساسیش نیست و مسئله کاملا سیاسی است
بله.
ولی بگذارید قبل از اون ببینیم چارچوب اوپک چگونه هست و در چه حالتی است که قطر در حقیقت به قول فرنگی ها اگزیت میکنه میره از اوپک بیرون میخواد بره در این چارچوب اگر یک نگاه دقیقی بکنیم به تحولات نفت از سالهای دهه 1970 به فرنگی عرض میکنم که بین المللی است در حقیقت جهانی است در اون زمان هاست که در بر اساس کارهایی که بسیار بسیار زیاد من کردم و در حقیقت نشان دادم که در کارتل زدایی نفت در اون سالها به انجام میرسه و بحران عظیم سالهای 1970 هم که در اوائلش اتفاق افتاد که در اون زمان در جریان اون در حقیقت کنفرانس تهران 1971 در رابطه با کارتر نفت و مسائل این که چگونه کشورهای عضو اوپک در حقیقت چگونه مذاکره بکنن برای قیمت بالا بردن قیمت نفت و بهره مالکانی خود بسیار بسیار صحبت شد. در اون سالها بود که یک دورانی تمام میشه، دوران دیگری شروع میشه. نفت در حقیقت به صورت یک طلایه‌دار حرکت گلوبالیزاسیون جهانی، همطور که من نشون دادم در کارهای مختلفم، اساساً به عنوان یک سکتور عظیم اقتصادی گلوبالایز میشه و این گلوبالیزاسیونش در همین بحران نفت خودشو نشون میده. بحران در این چارچوب هست که نفت در حقیقت به صورت یک به اصطلاح یک اینداستری یا یک صنعت عظیمی در جهان به صورت رقابتی در میاد که مجموعه نفت هایی رو که در سرزمین های مختلف جهان وجود دارند اساساً به هم نزدیک میکنه در یک چارچوب رقابتی و سرمایه هایی رو که در اونا سرمایه‌گذار میشه در با هم در حال رقابت انجام میده و کارتل رو متلاشی میکنه. در همین زمان هم هست که بند ناف سیاست خارجی آمریکا که به کارتل نفت بوده که در حقیقت چوب اون رو هم در سالهای به اصطلاح 50 1950 در کودتای 28 مرداد 1332 ما اونجا در زمان مصدق میخوریم، در حقیقت در اون زمان از هم متلاشی میشه و این است که نفت به صورت یک مجموعه حرکت اقتصادی در میاد که در حقیقت سیاست معنای قدیمیش در اون تأثیری نداره و در آخر همون دهه هم هست که پکس امریکانا سیستم یا نظام جنگ بعد پس از جنگ جهانی که آمریکا رو به سرکردگی پذیرفته هجمونی به اصطلاح اساساً منقرض میشه و فروپاشی میشه. با این فرم اگر نگاه بکنیم ما اوپک رو باید بتونیم تعریف بکنیم. اوپک در زمانی که به صورت کارتل نفت کارتلی بوده از اجزای کارتل به حساب میاد، ولی موقعی که گلوبالایز میشه این بهره مالکان نفت هم به صورت رنتی میشه، رانت گفته میشه یا رنت میخوایم به کار ببریم، فرم رنت که در حقیقت در رابطه با فرماسیون به اصطلاح رقابتی تولید یا فرموله شدن قیمتی است که به صورت یک قیمت نهایی در بازارهای سپات ما میبینیم، در بازارهای فیوچرز مارکت به اصطلاح پیش فروش میبینیم و حتی بعدا هم اوپک در همون سالهای دهه 70 به اصطلاح یک حالت تحولی ایجاد میشه درش که همون قیمتهایی رو هم که کارتل تعیین میکرده دیگه کنار میذاره و به صورت سپات، فرمهای سپات به اصطلاح قیمت به اصطلاح نفتی که در لحظه وجود داره و به صورت فیوچرز در میاد.
خب
و تعیین کنندگی مسئله قیمت نفت اوپک هم تحت تاثیر بازار رقابتی جهانی نفت رو تعیین میکنه. اونا تعیین تکلیف دیگه نمیتونن بکنن، فقط جست بی خودی میگیرن که بعدن صحبت خواهیم کرد.
خب حالا در بخش بعد به اونا خواهیم پرداخت، ولی خروج این قطر، چرا یک بار قطر این مسئله رو اعلام میکنه میگه من خارج میشم؟ آیا بیرون از اوپک برای قطر شرایط بیشتر زنده ماندن اقتصادی وجود داره یا در درون اوپک؟
از دیدگاه اقتصادی قطر در حقیقت 2% از تولید اوپک رو در بر میگیره، تولیدش حدود 600 هزار به اصطلاح بشکه در روز تولید میکنه، بنابراین از این نظر اهمیت آنچنانی نداره، ولی قطر اهمیتش این هست که گاز طبیعی تولید میکنه و بزرگترین تولید کننده LNG یا Liquefied Natural Gas هست، به اصطلاح گاز طبیعی که به صورت به اصطلاح مایع در آمده که اهمیت خاصی هم داره، اون اول هست و ذخیره هایی هم که داره سوم در دنیا ذخیره های اون. این از نظر اقتصادی و چارچوبه‌ای میتونه یک مسئله باشه که چه باشه ممبرش چه عضوش باشه چه نباشه. بو این که اگر عضوش هم اصلا نباشه، مثلا مکزیک عضو اوپک نیست یا فرض کنید روسیه نیست، هیچ اهمیتی. سالها من ثابت کردم که این اوپک اصلا معنی به این معنا نداره. به خاطر این نرانت هست که اوپک اوپک شده، نه به خاطر اینکه دور هم جمع شدند.
بله، به این ترتیب آقای دکتر، مسئله ای که شما میفرمایید باید بیشتر را در بخش بعدی بیایم بیشتر باز کنیم که چه کشورهایی در درون اوپک نیستن و چه تأثیری در بازار جهانی نفت اونها دارن، همین که الان اشاره فرمودین مثل مکزیک و دیگران، و اونایی که هستن در این بازار رقابتی اینا چقدر مسائل سیاسی جهان در حضور یا غیر حضورشون میتونه تأثیر بذاره. اجازه بدیم برویم به پیام ها و بازگردیم، با ما باشی.
اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوخ 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 اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سرم، یدیدی 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 یدیدی.
چی بهش گفتی اکبر آقا؟
چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول و برتر در تصادفات. 818-999-99-99.
Facebook, Facebook, gotta check my Facebook.
Join us on Facebook, Radio Iran KIRN 670 AM.
شنوندگان گرامی رادیو ایران، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم، برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. گفتگو میکنم با آقای دکتر سیروس بینا که در زمینه نفت، اقتصاد نفت، سیاستهای جهانی نفت، سیاستهای جهانی انرژی و دیگر مسائل پیرامونی اون از نظر اقتصاد نفت و اقتصاد جهانی به اون میپردازن. آقای دکتر، به مسئله خروج قطر که اشاره کردیم، شما در سخنانتون اشاره کردید شماری از کشورها هست که در اوپک نیستن و دارن این کار میکنن، چقدر رابطه قیمتگذاری بین اونایی که در اوپک هستن یا اونایی که نیستن برتری اوپک رو بر دیگران یا برتری نداشتن اوپک با دیگران رو در تعیین قیمت نفت معنادار میکنه در این جهان؟ میبینیم که عربستان چقدر روی مسئله پافشاری داره و خب اگر اوپک قیمتی رو میذاره، خود به خود کشورهای که عضو اوپک نیستن در بازار جهانی آیا از اون قیمت پیروی میکنن یا مسائل قیمت نفت و قیمت گذاری رو نفت رو جهانی دیگری انجام میشه، مسائل دیگری انجام میشه؟
خدمت که عرض کنم، بهتره ما از این نکته شروع بکنیم، چون بارها من صحبت کردم و گاهی اوقات شاید بی نتیجه مونده باشه. اینجا صحبت کنیم که ما با دو دوره از تاریخ نفت سر و کار داریم. تاریخی که کارتلی بوده و البته کارتل نفت همه چیز رو تعیین تکلیف میکرد اون زمان ها، یعنی تا سالهای اواسط 1970 تعیین تکلیف عملا میکرد. بعد که کارتل از هم فروپاشی میکنه و نفت به صورت در طی یک دورانی و مشخصا با بحران عظیم سالهای 1970 دهه 1970 روبرو میشه، به فرم دیگری یک تاریخ دیگری رو شروع میکنه، یعنی تاریخی رو شروع میکنه که به صورت رقابتی است، یعنی هیچ سرزمینی نیست، هیچ عنصری نیست، هیچ مملکتی نیست، هیچ دولتی نیست من جمله دولت آمریکا میتونه قیمت نفت تعیین بکنه، هیچ کی نمیتونه بکنه اساسا تعیین بکنه. به این ترتیب هست که وقتی صحبت میشه توی این مطبوعات که صحبت میکنن کارتل اوپک، اوپک کارتل، این کلمات رو به کار میبرن، این مش روزنامه‌نگار بی سواد، مفسر سیاسی بی سواد و تعمق هستن که با نظر این که اون سالهای قدیم اینجوری بوده، این همینطوری این جریانات بسرا امروز هم سرایت دادند. در این زمان اگر این مسئله رو قبول بکنیم که قیمت نفت بر اساس بازارهای سپات و بازارهای پیش فروش تعیین میشه و اساس و به اصطلاح پایه اون هم به صورت سنتر آف گراویتی یا مرکز به اصطلاح ثقل تعیین کننده قیمت به صورت کاست، به صورت هزینه هایی که قیمت رو تعیین میکنه، مجموعه سرزمین هایی هستند که در داخل 48 استیت یا به اصطلاح این جریان در داخل حوزه آمریکا هست که تعیین میکنن قیمت اوناست، هزینه های اوناست که اینو تعیین میکنه. و چون در رابطه با یک مجموعه تحول به اصطلاح قیمت گذاری جهانی هست، اینها سود به سبیه میگیرن، اونایی که اصلا در حقیقت کارایی یا بار بیشتری ندارند در حقیقت سود به سبیه میگیرند و بقیه که بیشتر به اصطلاح بار بیشتری دارند به اصطلاح میتونند با یک دلار بیشتر نفت تولید کنند از مثلا سازمان هایی که یعنی سرزمین هایی که در آمریکا هستند. اساسا به انضمام این که سود به سبیه رو میگیرند، سود رقابتی، رانت رو هم میگیرند بر اساس این که چقدر پروداکتیو یا از نظر تولیدی بالا باشند یا پایین باشند. با این اساس هست که در حقیقت ما رانت رو باید تعریف بکنیم. به این ترتیب هست که اوپک یا غیر اوپک اصلا معنی نده جمع بشیم یا جمع نشیم. ما میدانیم که اوپک رو اگر مجموعا نگاه بکنید 32 تا 33 میلیون برل دی یا بشکه در روز تولید میکنه، حدوداً کم یا زیاد. در اساس نگاه بکنیم تولید جهانی رو نزدیک 96-97 میلیون بشکه در روز هست، حدوداً کم یا زیاد اگر نگاه بکنیم. پس این درصد رو وقتی نگاه کنه، حتی این درصد هم تنگ تکلیف نمیتونه بکنه. اونهایی هم که در خارج از اوپک هستند مثل روسیه مثلا، مثل حضورتون که عرض کنم مکزیک مثلا، نروژ مثلا، اینها هم در حقیقت تابع حرکت تحول قیمتگذاری جهانی هستند، از اونجا هم بیرون نمیتونن برن. اونها هم مثلا در نظر بگیرید که در نورسی که گفته میشه که در رابطه با مسئله انگلستان و نروژ مثلا هست، نفت اونها هست، فلات قاره، میبینیم که مثلا نرخ به اصطلاح این اساس رو بر اساس لندن، نرخ لندن به برنت لندن گذاشتن مثلا اونجا اساسا میبینیم. بنابراین این تمام حرفایی که گفته میشه که من تعیین میکنم، اون تعیین میکنه، این بیاد بیرون، اون بره بالا، عربستان سعودی رفته اون کارار کرده و بحث های زیادی در این زمان بوده است، زمان جورج بوش و این حرفا که پریس بندر میرفته روی وسترا کاوچ آقای جورج بوش میچسته میگه من قیمت نفت پایین میارم که تو انتخاب بشی، اینا همه مزخرفات خزعبلات هستند.
بله، پس به این ترتیب آید دکتر، مسئله ای که عربستان این همه پر اهمیت میشه در سیاست خارجی آمریکا جز مسئله نفت چه چیزی میتونه باشه که اینها این همه پیرامون مسئله، حالا درست است که از نظر مسئله نظامی و همراهی نظامیشون معنادار پیدا، ولی چه چیزی میتونه باشه که همواره در مسئله نفت عربستان به گونه یک ژست قدرتمند در عالم سیاست رو به خودش داره؟
ببینید این ژست رو قدیما بیشتر میگرفت، ولی اساسا الان دیگه اونایی هم که به قول معروف از محل از این جریانات پرت بودند و دقیقا نمیدونستن چه خبره، اینا هم دیگه فهمیدن. به قول معروف چقدر شوره که خانم فهمیده. تعدادی از افرادی که در هیئت حاکم آمریکا هستن گفتن ما که به نفت احتیاج نداریم، ما که تولید نفت داریم میکنیم. راست هم میگن، الان در آمریکا تولید نفت خیلی خیلی زیاد شده و بعضی هم به این فکر هستن که مثلا خودکفایی آمریکا کمک به همه چی میکنه، در صورت که خودکفایی اصلا معنی نمیده. اینا هیچ وقت صحبت از خودکفایی در تولید کالاهای دیگه نمیکنن، بعضی از نفت میکنن. شما باید اینا رو ببینید که این چه شکیه واقعا. خب نفت یعنی چی؟ نفت هم یه کالاست. بنابراین به این ترتیب اگر برخورد بکنیم به این مسئله، میبینیم که عربستان به طور کلی همون سالهای قدیم که من این رو ثابت کردم که به خاطر نفت نیست، موقعی که گلوبال عز شده بود، عربستان در حقیقت یک عامل سیاسی هست برای آمریکا. دست آمریکا هست در میدل ایست اساسا که به این صورت حرکت میکنه، به این صورت به اصطلاح نئوکلونیالیزم اون سال قدیم که در حقیقت به اصطلاح منجر شده که این از بین بره. حتی خود فاکس امریکانا هم با این کار مخالفت کرده بود در مقابل سیاست انگلیس. اینا در اون حالت بازگشتن. بازگشت چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا در دهه سالهای 1970 این سیستم یا نظام جهانی پاکس امریکانا که خیلی فرق میکرد با سیاست انگلیسی و اساساً با پاکس بریتانیکا که گفته میشه امپراتوری انگلیس، فروپاشی کرد. به خاطر این فروپاشی هست که اساساً الان قدرت دیگه به اون صورت، قدرت به صورت حساب معنی کردن قدرت که پاکس امریکانا را قدرتمند کرده بود، این بی‌معنی شده. به این حال هست که آمریکا رفته به طرف این تیکه پاره های پاکس امریکانای قدیم که در حقیقت شاید بتونه دوباره خود رو بسازه. به این همین دوباره سازی هست که این رو در مقابل چین قرار میده، در مقابل روسیه الان قرار میده، در مقابل خیلی از کشورهای مشخصی که در جهان هستند تو جریان همین بحران اوکراین شما نگاه کنید قرار میده. به این دلیل هست. نه نفت.
خب آقای دکتر، شما به مسئله چین اشاره فرمودین. الان اقتصاد چین در برابر اقتصاد آمریکا و این اقتصاد سیاسی که بحران‌های بیشتری رو بین دولت آمریکا و چین داره به وجود میاره، از مسئله تعرفه گرفته تا مسائل دیگر، یک زمانی بخشش این بود که چین چون مصرف کننده بزرگ نفت هست، آمریکا به دلیل نزدیکیش به کشورهای تولید کننده نفت میتونه همواره کلید این مهار چین رو در دست داشته باشه. امروز شرایط چجوری است؟
اون زمان هم که صحبت میکردن که کلید چین رو در دست داره، اون هم به نظر من خزع بلات بود. خیلی ببخشید که اینجوری حرف میزنم. من 45-6 سال، نزدیک 50 سال عمرم رو تو این کار گذاشتم. این حرفای مزخرف بود. چین رو هیچ وقت آمریکا نمیتونست بالا ببره، نه پایین میتونست بیاره. چین رو باید ببینیم که چگونه با چین رفتار کرد در زمان جنگ کره و بغیره بغیره. در این زمان وقتی نگاه میکنیم به چین، میبینیم در سیستمی یا نظامی که فروپاشی شده بعد از فاکس امریکانای فروپاشی شده، یک نظام جهانی بیرمقی حداقل در حدود این مسئله هست که در ترانزیشن است، در دوره انتقال هست، داره به وجود میاد که چین رو بزرگ میکنه، که روسیه رو به اون فرم خاص بعد از این جریانی که این همه خفت به شوروی و روسیه دادن در اون زمان ها، الان سر بلند کرده. بحث من این نیست که پوتین خوبه یا بده، بحث من مشخص هست اینجا و مخالفت منم با این افرادی مثل پوتین و غیره خیلی نون هست. افراد میدونن نظر منو، یا چین در حقیقت با اون سیاست غیر به اصطلاح انسانیش در مقابل افرادی که مثل این گروهی که وجود دارن در چین، مسلمان‌ها و غیره، برخورد کرده. ولی اساساً ما می‌بینیم که اینها به این دلیل بزرگ شدند که یک سیستم جهانی گلوبالیزاسیون در اینا رو بزرگ می‌کنه. سرمایه جهانی شده، سرمایه ترانزنشنال شده، سرمایه فراملی شده. دیگه آمریکایی نیست، دیگه ژاپنی نیست، دیگه آلمانی نیست. و به این دلیل هست که سیاست‌های ترامپ هم که صحبت میشه ازش، میگه آمریکا رو باید دوباره به اعتلاء برگردونیم. چه اعتلایی؟ اعتلای اون سالهای پاکس امریکانا رو به نظر میاره و اون سالهای قدیمی که اینها در حقیقت پشت رول نشسته بودن و پا تخت گاز میرفتن اساساً. ولی این یک دریم هست، یک آرزو هست اساسا. دنیا بر نمیگرده به اون ترتیب و اساسا دنیای دیگری است. و این تعرفه هایی هم که بسته به چین همین آقای ترامپ، حتی اقتصاددانان را که به طور معمول همطور دیمند و سپلای صحبت میکنن، خیلی پیچیده هم نیستن، 99.999 انگلیسی عرض میکنم که همه بدونن دیگه، افراد گفتن که این مزخرفات به کجایی هم نمیرسه، برمیگرده میخوره تو صورت آمریکا. ولی یه تعدادی با آقای ترامپ کار میکنن که اساساً اینها مثل که گوششون بدهکار نیست که جهانی گذشته و تمام شده. صحبت از این میکنن که ما گلوبالایست نیستیم. حالا دیگه همه از گلوبالایست دارن صحبت میکنن، یا اینکه مخالفت باش میکنن یا موافقت باش میکنن. دستا یه حقایقی از دنیا گذشته که این دیوارها رو برداشته، که دیگه دیواری نمیشه آنچنان گذاشت. جهانی شدن سرمایه را نمیشه اینجوری جلوگیری ازش کرد. جلو سرمایه‌داری به این گونه نمیتونه آدم واسه، به این ترتیب واسه. و اساسا اینها خیال میکنن میتونن جلو بگیرن. من می‌خواستم فقط یه نکته دیگه، اگر وقتی شد، در مورد مسئله قطر صحبت کنم و مسئله سیاسی که بعد از جریان این به اسلام مخالفت عربستان سعودی و قطر شد سال پیش، و اینها رو در حقیقت خواست کنار بذاره در مقابل این گروهی که بودن بهش میگن جی سی سی، و چرایی مطلب و روی کار آمدن ام بی اس یا بی اس به قول معروف همون بولشت گفتن بهتر است اساسا به ایشون. این رو میخواستم صحبت کنم که بعد میخوره به مسئله کلی، این که چگونه هست که آقای تاماس فریدمن دنبال همین ام بی اس میدوه، دو سال اینه لانسه میکنه، بازی میکنه و بعدم اونجا تو زرد عذاب داره.
بله، اگر اجازه بدیم میریم به پیام ها برمیگردیم، تمام وقت باقی مانده بخش دیگر رو به این مسئله ویژه میکنیم. با ما باشین.
بسیاری از ما هر روز از دردهای گوناگون مانند سردرد، گردن درد، کمر درد و غیره شکایت داریم. با بالا رفتن سن، دردهای دیگر مثل درد سیاتیک، آرتروز، شانه و دردهای مفصلی هم به آن اضافه می شوند که کلن خواب ما را مختل می سازند. خوشبختانه در مطب‌های دکتر ندا در تارزانا و وستلیک به کمک طب سوزنی، بادکش یا به وسیله سرویس کایروپراکتیک و ماساژ درمانی می توانید علت درد را پیدا کرده و با درمان آن زندگی نرمال را با کنترل کامل درد از سر گیرید. نگران هزینه ها نیز نباشید، چون در مطب‌های دکتر ندا همه نوع بیمه پذیرفته می شود و در صورت نیاز سرویس رفت آمد به مطب تا شعاع 50 مایلی تارزانا در اختیارتان قرار می گیرد. برای تعیین وقت ملاقات در یکی از مطب‌های دکتر ندا در تارزانا یا وستلیک تماس بگیرید. 818-990-53-21 818-990-53-21.
اگر 65 ساله یا زیر این سن هستید و از درد رنج میبرید، یک روش تازه‌ای که بدون جراحی، بدون استروید و در بیداری میتونه دردهای شما رو رفع کنه، در دسترس شما در مطب دکتر نتنزی واقع در شمنوکس میباشه. وقتی نشستین درد کمر حس میکنید، اگه بالا نگاه کنید یا سرتون رو بچرخونید گردنتون درد میگیره، یا با کارهای روزمره شونه و زانوهاتون ناراحتتون میکنه. The Regenerative Sports and Spine Institute با استفاده از سلولهای بنیادی بدن یا stem cells باعث جلوگیری از درد و inflammation، ساخت سلولهای دفاعی جدید و مهمتر از همه افزایش طول عمر شما میشه. Heal your damaged tissues, rid your body of pain and get back to life. برای اپوینتمنت یا اطلاعات بیشتر با مطب دکتر نتنزی در شرمن اوکس تماس بگیرید. 818-581-2001 818-581-2001. It's time to be pain free با دکتر نتنزی.
توصیه‌ای به صاحبان ساختمان‌های تجاری و آپارتمان بیلدینگ. هدف ما در ویلشر سنتر انشورنس سرویسز آشنا کردن بیشتر شما به سرمایه‌تان است. تخصص ما بیمه کردن ساختمان‌های تجاری و آپارتمان بیلدینگ‌ها میباشد. ویلشر سنتر انشورنس سرویسز با بهره‌گیری از بزرگترین و خوشنام‌ترین کمپانی‌های بیمه در خصوص ساختمان‌های تجاری، آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنتر. با ویلشر سنتر انشورنس سرویسز تماس بگیرید و از اطلاعات لازم برخوردار شوید تا سرمایه شما به خطر نیفتد. 818-925-0903 Wilshire Insurance Company.com Wilshire Center Insurance Services با 32 سال سابقه. 818-925-0903 818-925-0903
حراج بسته شدن گالری فرش کوروش.
گالری فرش کوروش به منظور فروش کلیه موجودی خود دست به اقدامی بی سابقه زده. از امروز تا 20 دسامبر مشتریان گرامی در ازای خرید هر فرش، یک فرش دیگر در همان اندازه و با همان کیفیت هدیه می‌گیرند. به عبارت ساده‌تر، یک فرش بخرید و دو فرش ببرید. برای مثال اگر شما یک فرش 6 متری تبریز را با قیمت حراج شده خریداری کنید، یک فرش 6 متری تبریز یا معادل آن با همان کیفیت به شما هدیه داده می شود.
حراج بسته شدن گالری فرش کوروش.
توجه کنید این سپشال 241 فقط تا 20 دسامبر امکان پذیر است. گالری فرش کوروش همچنان سفارش تعمیر و شستشوی فرش را می پذیرد. گالری فرش کوروش در وودلند هیلز بین فالبروک و شوپ. 818-272-96-11 818-272-96-11 عضو 08.
وبسایت رادیو ایران 670amkirn.com.
سیاست و جامعه، نگاهی به رویدادها و رویکردهای جهان با رضا گوهرزاد.
شنوندگان گرامی رادیو ایران، رضا گوهرزاد هستم. برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. گفتگو خود را پی میگیرم با آقای دکتر سیروس بینا، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده. و پیش از اینکه به فراموشی بسپارم، برای اینکه کتابهای و نوشته های آقای دکتر رو پیدا کنیم، به راحتی در موتور جستجوگر گوگل فقط کافیه شما بزنین سیروس بینا، فاصله شم بزنین بوکس، کتاب ها، تمام کتاب هایی که میتونین تهیه کنین و در آمازون و جای دیگه هست رو خواهید دید در زمینه نفت و اقتصاد نفت و این سیاست های جهانی نفت و بتونین مطالعه بکنین. آیا دکتر در بخش پیشین فرمودیم که بخوایم رو مسئله این قطر و سیاست های منطقه اشاره کنیم. در همین امروز که شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شد، قطر حضور پیدا نکرد. از سوی دیگر ملک سلمان پادشاه عربستان آمد و در مورد ایران بسیار حرفایی زد و مسئله این بود که اتحاد کنیم علیه ایران. از اون طرف در درون آمریکا این آقای MBS حالا دیگه مورد علاقه سناتورهای آمریکا، به ویژه سناتورهای جمهوری‌خواه هم دیگه نیست، یعنی از آقای لینزی گرام گرفته تا آقای باب کورکر، همه علیه این حرکت هستن. بعد از قتل این روزنامه‌نگار عربستان سعودی آقای خاشقچی، در خدمت شما هستیم که این بخش رو باز کنیم. برای
خواهش میکنم. اهمیتی که این مسئله قطر داره، قطر رو بیرون کردن عملا از همین شورای همکاری، بهش میگن گالف کاپریشن کانسل، بهش میگن. این همینه که در حقیقت سیاست آمریکا سالهای بسیار قدیم در حقیقت درستش کرد که در مقابل ایران و عراق و اصلا اون زمان صدام حسین هم بود، و به این ترتیب میبینیم که اینا رو به هم بچسبونه در حقیقت. این شکدام ها رو در حقیقت شکدام میگفتن در رابطه با عربستان سعودی، مثل کویت، مثل ایالات یا امارات متحده عربی، مثل حضورتون که قطر و این گونه کویت. و به این ترتیب اساسا قطر رو بیرونش کردن در جریان این که در رابطه ای بود که با ترکیه، که این برادرهود، مسلم برادرهود،
اخوان المسلمین
که ایجاد شد در حقیقت این بهار عربی، اساسا دیدیم که این آقای اردوغان هم رفت به مصر، اونجا یه مقدار با اینها صحبت کرد. اون زمان بعد از این جریانات مرسی روی کار اومد که از همین برادرهود بود در حقیقت، و قطر هم در حقیقت سمپاتی با اونا داشت و در به اصطلاح کاورج یا در رابطه با مسائلی که به اصطلاح نکات اونها رو برای مردم و جهان بازگو میکرد در رابطه با این شبکه ها،
الجزیره
و غیره. و به این ترتیب ما میبینیم که به هر حال عربستان موقعی که این جریانات مشخص پیش اومد که این آقای MBS رو در حقیقت جایگزینه اون نایف کرد، یک نایف در حقیقت، یک به اصطلاح سگولی حرمی بود که در حقیقت میخواست بعد از این آقای
سلمان
که در حقیقت سلمان هست اونجا شاه بشه در حقیقت در عربستان سعودی. سنی هم داشت، تجربه ای هم به هر حال داشت، 50 خورده سال. اساسا اون قرار بود بشه و بعد کودتایی رو که به نظر من نئوکانها کردن، اساسا از نئوکانهایی که در حقیقت در رابطه با خود آمریکا و اسرائیل بودن انجام دادند و این رو روی کار آوردند، ام بی اس رو اصطلاح روی کار آوردند. یک جوانک جعلقی رو که 31 سالشه، هیچ تجربه‌ای نداره، تازه از حرم بیرون اومده، و از این کارها بگذاریم و این وضعیت رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کودتای عظیمی شد، کارهای بسیار عجیب غریبی هم کرد که حتی بر چارچوبه‌ای که خود همین کارا که CIA هم میکنه خیلی عجیب به نظر میامد. به این ترتیب که یک کاری کرد که این نخست وزیر لبنان مثلا به صورت هاستیج، به صورت گروگان گرفته بود،
سعد حریری.
بله بله اینو. و اساسا خیلی اوضاع انقدر خراب شد که بعد مجبور شد ولش بکنه و بره، مثلا در مقابل حزب الله مثلا میخواست واسه این کارهای برنامه های اسرائیلی رو در حقیقت میخواست اجرا کنه. این فقط اونام نیستن، عربستان انقدر مغز نداره که بخواد این کارها رو هم انجام بده. بگذاریم، اساسا به این ترتیب میبینیم که بعدم مسئله این جریان قاشقی پیش اومد، خاشقچی در حقیقت پیش اومد که این آدم متوسطی بود. این در حقیقت خودش مسائل این گروهی رو که عربستان سعودی رو به پیش میرن، همین آدمایی که در حقیقت سلطان هستند و اونجا میچرخونند، این در حقیقت کمک به اونا کرده بود سالهای سال و از خود آنها بود در حقیقت این رو به این فرمی که در حقیقت روی روز روز روشن در حقیقت این کار کرد. و این روز روشن این کار کردن اساسا میبینیم که بعد مسئله مهمتر از همه جنگ یمن بود که در جریان بود و اون در حقیقت به صورت یک کشتار عظیمی که الان بزرگترین مسئله هیومانیتاریان به اصطلاح کرایسیس بهش گفته میشه در UN، در سازمان ملل و در جهان، که اصلا مونده همینطور افراد موندن که چه میشود که این همه کودک، این همه مردم، این همه جریانات در حقیقت در زیر یوغ اینها بمباران بشن و داغون بشن و غیر قانونی ها اساسا عمل بشه، این رو هم اجرا کرد. و بعد هم دو تا سینما گفته بود بیارن اونجا و 4 تا از اینا بیان و بعد زمینن نرقصن، از این کارام نکنن. نمیدونم فرض کنید اون سالای قدیم که من تو هاروارد بودم، نه سالای ایرلی 99 بود اون زمان، خیلی خانمای سوار شده بودن که پولدارم بودن، زن یک کس به سر همسران آدمای گردن کلفت همین حرمیا بودن، همین چیزایی بودن که مال سلطان بودن، سوار ماشین شده بودن اینا رو گرفتن و اینا رو باعث بشه که مثلا حالا بذارن مثلا سوار ماشین بشن، نمیدونم پشت رول بشینن، از این بساطی که ویندو درسینگ بهش گفته میشه تو قهر. و با این چرچیب نگاه بکنیم میبینیم که این آدم در حقیقت خطرناک شده برای خود آمریکا. و حتی در زمانی که کوشنر رفته بود داماد ترامپ، در حقیقت نشسته بود بغل دستش و خود ترامپ هم رفت و رقص شمشیر کردن، این جریانات رو میدونید.
بله.
اساساً که بتونن یه برنامه پیش ببرن، اسلحه بفروشن، نمیدونم جلو ایران باستن از این کارا. و این وضعیت هایی که در حقیقت به عقل هیچ کسی نمیاد که این همه حالو و احمق و کسانی باشن که اصلا ندونن چه میکنن و این وضعیت آمریکا رو به این بنبست عظیم کشوندن که نه تنها با چین در میافته، نه تنها با روسیه اونگونی میکنه، نه تنها اون وضعیت رو داره این دولت ترامپ که با ایمیگرانت ها چه میکنه، نه تنها انواع اقسامش رو فکر کنید، با انوایرمنت، با محیط زیست، هر گونه شو که فکر بکنید رفتار میکنه، سیاست عربستانش در حقیقت در چارچوبه ایست که ما باید به اون بیشتر نگاه کنیم تا اون سیاست های دیگر رو درک کنیم. ارتجاعی بودنش رو در حقیقت درک کنیم، آگلی بودنش رو، زشت بودنش رو، صورت زشت سیاست آمریکا رو در اونجا ببینیم. و به این ترتیب است که ما اگر در رابطه با قطر قرارش بدیم این جریان ها، قطر به نظر من میومد بیرون از اوپک، نمیاد، فرقی نمیکرد، اومده بیرون کارش بکنه. و قطر در حقیقت در اینجا قربانی همین آقای ام بی اس شده و در رابطه با تضادهایی که با اردوغان داره.
آقای دکتر، با اردوغان که اشاره میفرمایید به تضادشون، به هر حال اردوغان میخواد مرکز عالم اسلام بشه، الان ام بی اس هم به یه نوعی میخواد این محوریت و یا مرکزیت رو داشته باشه. خب اینها چگونه میتوانند در این عرصه پیش برن وقتی که آمریکا دوست مشترکشون هست؟
حضورتون که عرض کنم آمریکا در حقیقت در یک چارچوبی هست که به اصطلاح چی میگن برزخی وجود داره بین در رابطه با این تو مسئله ترکیه. ترکیه عضو ناتو هست،
درسته،
و دومین قدرت ناتو هست اساسا اگر نگاه میکنه از نظر نظامی. آمریکا نمیتونه اردوغانو به اصطلاح چششو ببنده بگه این نمیخوایمش، و برای همین هم بود که کودتا کردند. اینها کودتا کردن علیه بایدن. باشه بعضی ها میگن کودتایی نبوده، این کودتایی کردن که میخواستن اردوغانو برش دارن.
بله.
اساسا کودتاییشون به سنگ خورد و مردم بیچاره الان خیلی مردم مجموعه مردم این جمله آکادمیکا ما الان از 560 هزار نفر آکادمیک ترکیه ما الان داریم میبینیم که چیز رابطه داریم که میبینیم همه دقیقت خونه نشین شدن، بدبخت بیچاره شدن، زندانی شدن، وضعیت شد و این نتیجه اون کودتاست. پس ما به این چارچوب باید در نظر بگیم تا توی برزخ هست. اینجا نشون میده که سالهای قدیم گفته بودم که این نتو یه چیز بیخودیه، یعنی در واقع یه دایناسور از بین میره. اینم یک کلیدی هست که اینجا ما باید داشته باشیم. دوم این که اساسا در مورد عربستان سعودی و آمریکا نگاه بکنیم، آمریکا با عربستان سعودی به جایی نمیرسه. اساسا عربستان سعودی از هم خواهد پاشید، شاید اولین کشوری بعد از این جریانات باشه که از هم بپاشه. البته من پیش بینی کن نیستم، ممکنه مثلا یکی دیگه بشه زودتر از این بشه، ولی میخوام این رو بگم که عربستان مال این زمان نیست و از بین برو هست و این چارچوب هم از بین خواهد رفت. چیزی که باقی میمونه مسئله اسرائیل هست. مسئله اسرائیل هم آپارتاید، اسرائیل نمیذاره اسرائیل بمونه. بنابراین این آدمایی که ران میکنن اسرائیل رو به بدبختی خواهند کشید. آمریکا هیچ کس رو در این زمینه نداره. یعنی وقتی نگاه آدم بکنه طولانی ببینه به قول فرنگی ها it's done.
بله. اگه اجازه بدیم برویم به بخش دیگر و بخش پایانی برنامه، و اگر مایل باشین رو شرایط امروز آمریکا یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. با ما باشین.
اینجا صدای کافه شبان است و من پیمان متی‌پور دعوت میکنم از همه شما خوبان که از دوشنبه تا جمعه هر شب و ساعت 10 تا 10:30 شنونده ما باشید، سوار بر امواج رادیو ایران 670 AM.
رادیو ایران 670 AM با صدها هزار شنونده در ایالات متحده و سراسر جهان پشتیبان جامعه ایرانیان در جنوب کالیفرنیا به ویژه در لس آنجلس و اورنج کانتی است.
شما نیز می توانید از همینک با تایپ نشانی KIRN 670 AM در اپ استور و گوگل استور گوشی های خود اپلیکیشن رادیو ایران را تنها با یک کلیک
به صورت رایگان دانلود کرده و همراه با دیگر ایرانیان سراسر جهان آسان تر از گذشته شنونده برنامه های ما باشید.
رادیو ایران را تماشا کنید.
نه اینجا.
کانال یوتیوب رادیو ایران KIRN 670 AM رادیو ایران.
سیاست و جامعه، نگاهی به رویدادها و رویکردهای جهان با رضا گوهرزاد.
شنوندگان گرامی رادیو ایران، درود بر شما. بخش پایانی برنامه سیاست و جامعه رو به شما پیشکش میکنم. گفتگو خود رو پی میگیرم با آقای دکتر سیروس بینا، استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده در زمینه مسائل اقتصاد و نفت، اقتصاد نفت و نفت و مسائل جهانی. با هم به گفتگو نشستیم. آقای دکتر، در این بخش اگر مایل باشین من در اصل دو تا پرسش خارج از قضیه نفت دارم از شما. اگر
خواهش میکنم. باور کنید من نفت یکی از تخصصامه، گلوبالیزاسیون تمام مجموعه جهان یکی دیگر تخصص من هست که
بله بله میبینم که تو کاراتون، برای همینه میخوام این رو بپرسم از شما در موضوع آمریکا شرایط امروز، یعنی به باور من ورشکستگی سیاسی دو حزب آمریکا نتوانست یک رئیس جمهور در سال 2016 چه از این حزب چه از اون حزب یک رئیس جمهور رو بده که رئیس جمهوری باشه که بتونه آمریکا رو پیش ببره. رئیس جمهوری آمد که میگه که آمریکا رو میخواد به قول خودش great again، ولی تاریخ اون great رو نگفته، کی منظورشه، از چه تاریخی great بوده و اون خواد برگردونه به اون تاریخ great. یکی میخواستم اگر بدونی فرصتی هست در مورد دولت آقای ترامپ و این شرایطی که ایشون در این دو سال پشت سر گذاشته و شرایط پیش روش که از چند نظر قانونی حقوقی همش در مسئله و مشکل هاست، اصلا برخلاف سنت حتی حزب جمهوری خواه پیش رفته، یعنی حزب جمهوری خواه محافظه‌کاران سنتی رو داشته، یه دوره ای هم نیوکان ها رو داشته، این دوره با چه کسی روبروست که با چه بخشی از حزب جمهوری خواه و محافظه‌کاران روبروست که حاصل اون آقای ترامپ؟
خواهش میکنم، این بسیار بسیار سوال جالبی است، مطلب مهمی است، اثر زیادی داره روی زندگی همه ماها، چون داریم زندگی میکنیم تو این دنیا و اونهایی هم که اینجا زندگی میکنن در حقیقت تاثیر میپذیرند. خدمتتون که عرض بشه ما در این نکات یه مقداری شاید صحبت کرده بودیم.
بله.
زمانی که قبل از این جریانات به انتخابات بود در رابطه با برنی ساندرز،
بله،
در رابطه با هیلاری کلینتون و دیگران صحبت کرده بودیم و من یک اشاره کرده بودم که حزب دموکرات، حزب ریپابلیکن ها یا حزب محافظه‌کار در حقیقت دیگه حزبی نیست. اگه یادتون باشه من گفتم این حزب دیگه نیست که پاره است.
بله.
از بین رفته دیگه و این صحبت من اگر اونجا کپیش در بیارید بگید این پیشبینی من رو درست و سلام میتونه به گوش شنوندگان برسونه. چرایی این مطلب این است که این حزب اساساً بعد از جریانات نیکسون و تا اندازه‌ای بعد از جریانات ریگن ظاهر قضیه این بود که این یه حزبی است و یه چارچوبی داره و با حرفایی که ریگن زد و که دنبالش نمی‌ریم که چگونه بود و چه بود، ولی در حقیقت وضع این حزب به این ترتیب هست که به هیچ پرنسیبی، چون پرنسیبایی داشت به هر حال این حزب.
بله.
مثلا میگفت که فیسکال بستر ریسپانسیبلیتی باید داشته باشیم، منظور که ما باید یه جوری بودجمون بالانس باشه، نمیدونم زیاد خرج نکنیم، این کارا رو نکنیم، اون کارا رو بکنیم، خیلی خیلی کانسرواتیو. حالا اینکه این خوبه بده بس من نیست، حداقل یه چارچوبی داشت. در زبانی فرض انتخاب میکنن که در حقیقت دت یا بدهکاری عمومی آمریکا رو از مرز 20 تریلیون دلار گذرونده اساسا، و اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خرجهای عظیم ایجاد کرده و این حالت این پرنسیب رو از بین برده. پرنسیبای دیگه اینا این بود که ما همین به اصطلاح ریپابلیکن ها یا محافظه‌کاران که ما تعرفه رو کم باید بکنیم همیشه، و این در حقیقت درست عکسش عمل داره میکنه به تعرفه‌ای هم که به هر حال اساساً خب تعرفه گذاشتن در زمانی که جهان گلوبالایز شده، شما وقتی یک چیزی که تولید میشه از 5 تا 6 تا مملکت و پروسه و بازار گذشته، هر مملکتی یه تیکه توش کانتریبیوشن به اصطلاح داره تو کار کرده، شما وقتی یک مقدارش هم آمریکا ممکنه باشه، وقتی تعرفه ببندید روی خودتون تعرفه میبندید، شما کارت تو قلب خودتون میزنید، شما دیگه تعرفه معنی نمیده که بخواد ببندید یا نبندید، و اساساً این میشه. البته بگذاریم که بعضی از اقلام ممکنه تعرفه داشته باشن به دلایل سیاسی، مثل کانادا مثلا مسئله کشاورزی شده در نظر میگیره و غیره، و اینو در نظر بگیریم میبینیم که این تعرفه هم هرچی کمتر میشد بهتر بود. حالا میره تعرفه میبنده و بعد میگه تعرفه بستن جنگی که تعرفه ایجاد میکنه خیلی خوبه، یعنی ما میبریم. حالا این که شما میبرید، شما کجا واسط که میبرید، شما با چه نیرویی میتونید ببرید، شما که دیگه پرسنتج عظیمی نیستید از این دنیا در حقیقت از تولید، شما که مرکز تولید از سالهای 1980 دهه 80 من نشون دادم کتاب دقیق کتاب به اصطلاح Beyond Survival Wage Labor in the Late 20th Century نگاه بکنید 1996 در اومده، نگاه بکنید که رفته مرکز تولید از اینجا، رفته به چین و جاهای دیگه، شما چگونه میتونید عمل بکنید. و این خودش نشون میده که پرنسیب خود همین به اصطلاح محافظه کاران رو هم زیر پا گذاشته. منتها در حقیقت الان یک نسل دیگری از محافظه کاران رو کار هستند. اینها در حقیقت به اصطلاح چی میگن؟ برده این مسئله قدرت هستند. اینها بعضی ها کلمه پراستیتوت باید برشون به کار ببرن. این کلمه رو انگلیسی میگم چون فارسیش خیلی خجالت آوره واقعا گفتنش. اینا به این فرم عمل میکنن که اینا هیچ به قول بعضی خودشون میگفتن گاتس ندارن، یعنی که این جیگرش ندارن که حرف بزنن در مقابل. چرا؟ به خاطر که همه جا رو گرفته. این اومده در حقیقت میگن بهش که اومده گرفته اینجا رو. به عنوان بیزنس وقتی میگه تک اوور میکنه، یعنی اینایی که میان به صلاح یک کمپانی دیگر در حقیقت میخره میبره، اینگونه رفتار کرده با اینها. این از این حزب. حزب دموکرات ها رو نگاه میکنیم، این حرکات بسیار بد و در حقیقت خیانت به نظر من، خیانت هایی رو که در این حزب شد علیه برنی سندرز اساسا، اینا بیرون اومده اساسا، بعضیا میدونند که نذاشت که اون در تو پرایمری بتونه جلو بره، که اون بتونه بره، که به نظر من اگر رفته بود میگرفت در حقیقت. درسته فاصله این دوتا حزب به اصطلاح بردنشون لیزر تین به قول فرنگی ها هست، خیلی کم بود، ولی این برده بود، ولی این آدم دیگر برد. چرا؟ که خانم کلینتون نماینده جنگ طلبان ساختمان و سازمان آمریکایی بود که مردم دیگه خسته شده بودند. و اساساً دیدیم که تو لیبی چه کرد، دیدیم که برگشت این خانم وقتی مصاحبه باش میکردن گفت چه شد، مصاحبه گفت این کلمه رو گفت، گفت he died. یعنی چی؟ یعنی مسخره. این حرفی است که به اصطلاح جولیوس سزار گفته بوده اون زمانی که رفته بوده بگیر و بند میکرده توی امپراتوری روم. و این وضعیت، یعنی آدم جنگ طلب اساسا. خب به اون رأی نمیدن. آدمی که ورزشته به مردم آمریکا چی میگه؟ میگه deplorable، یعنی آدم های بیخود و مزخرف و دور انداختنی هستند. ببین این جور وضعیت هست. یعنی این هم هیچ چیزی نیست، به نظر من تصادفی نیست. این فروپاشی این سیستم از داخل هست. من داخلش زیاد صحبت نکرده بودم از ریسرچ ها که کردم. بله. اینا به من کمک کردن، اینا ریسرچ اسیستانت های من هستن آقایون و خانما، اینا رو باید بهشون به اصطلاح یه مقداری هم کردیت داد. اینا من رو بالا بردن در حقیقت. کاش نمی کردن البته، چون من نگران این نوه ها و بچه هم هستن در آمریکا.
آی دکتر از شما بسیار سپاسگزاری میکنم که در برنامه حضور پیدا کردید و ما رو با تمام این وقت کمی که داریم و مشغول نگارش کتاب هستین فرصت دادین که در خدمتتون باشیم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. آیدین عزیز هم اینجا برای شما یک موسیقی خوب انتخاب کرده که پخش کنه از قوامی.
متشکرم جناب. از ایشون خیلی صمیمانه تشکر کنید. در حقیقت خیلی ممنون هستم. این مورد بهترین آهنگی است که من میپسندم. از شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار میگم و امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. همچنین بدرود به شنوندگان گرامی شما.
بدرود با شما. بشنوید. از بشنوید.
شبی که آواز نی تو شنیدم، جاهوی تشنه پی تو دیدم، دوان دوان طالب چشم رسیدم، نشانی از نی و نغمه ندیدم. تو ای پری کجایی که رخ نمی‌نمایی؟ از آن
طبق قوانین کالیفرنیا اگر صاحب ملک جواز ساخت یا تغییرات ساختمانی را قانونا دریافت نکرده باشد، مستاجر حق خواهد داشت که تمام اجاره پرداخت شده را پس بگیرد.
دکتر فریبرز نژادپور 310-954-9595.
همین چهارشنبه ساعت 1 بعد از ظهر شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان درباره برنامه‌ریزی قبلی در آرامگاه ایدن مموریال پارک و دکتر پیام درخشان وکیل آگاه و با تجربه درباره انحصار وراثت با شما گفتگو خواهند کرد.
اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی.
چی بهش گفتی اکبر آقا؟
چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.